تا گلشاد نژاد در وزن منهای 61 کیلوگرم با 3 برد پیاپی برابر حریفانی از اردن، قزاقستان و چین فینالیست شد و ظهر امروز برای کسب مدال طلا به روی تاتامی میره. در همین چارچوب فردا در کمیته انفرادی بانوان فاطمه سعادتی در دور اول در وزن 55 کیلوگرم به مصاف کاراتکای ترکمنستان میره. سارا بهمنیار در منهای 50 پس از یک دور استراحت به مصاف کاراتکای سریلانکا میره و مبینا حیدری در وزن منهای 68 کیلوگرم در دور نخست با حریفی از تایلند روبرو میشه. فردا همچنین در دومین دور مسابقات پاراکانای قهرمانی آسیا معصوم ایجی به رقابت با حریفانش میپردازه. مسابقات کاتا و کمیته تیمی قهرمانی بانوان آسیا هم یک شنبه اول مرداد برگزار میشه. مسابقات تیراندازی با کمان قهرمانی معلولان جهان با دومین سهمیه پارالمپیک برای بانوان کشورمون پیگیری شد. در چهارمین روز رقابت‌ها در جمهوری چک، سمیه رحیمی در ریکرو بانوان با راهیابی به دیدار رده‌بندی سهمیه پارالمپیک 2024 رو از آن خودش کرد. پیش از این، تیم میکس ریکرو ایران با ترکیب رحیمی و محمد رضا عرب آمری با رسیدن به رده‌بندی موفق به کسب سهمیه پارالمپیک شده بودند. اولین مرحله از مسابقات رده‌بندی بدمینتون بانوان در رده سنی جوانان در مشهد آغاز شد.
دختران بدمینتون باز کشور در مشهد رقابت می‌کنند. این مسابقه از 28 تیر ماه شروع شده است. مددی نائب رئیس فدراسیون بدمینتون:
اولین مرحله مسابقات رنکینگ رده سنی جوانان که زیر 19 سال و زیر 17 سال هستند به میزبانی هیئت بدمینتون استان خراسان رضوی آغاز شده که مدت 3 روز ادامه خواهد داشت.
در این مسابقات 123 ورزشکار از سراسر کشور با هم رقابت می‌کنند. آیدا عنایتی، ورزشکار:
چطور بازی کردی؟ از خودت راضی بودی؟
تا الان دو تا بازی کردم که فعلا توی بازی‌های سطحی بوده و هنوز به بازی سخت نرسی، ولی آره راضی بودم از خودم.
آیسان زارعی، ورزشکار:
من 14 سالمه و از 8 سالگی بدمینتون رو شروع کردم. مسابقه سطحش خیلی بالاست و تلاش میکنم که مقام بیاریم براستون.
78 ورزشکار در رده سنی زیر 17 سال و 45 نفر در رده سنی زیر 19 سال در این رقابت ها شرکت کردند. فردوس فروغی، ورزشکار:
خب سطح مسابقات رنکینگ جوانان همیشه بالای بچه‌ها تو رسنه زیر 17 زیر 19 دارن بازی میکنن اینجا و خب همیشه آماده هستن و اصلا بازی آسونی چه تو بخش سینگل چه تو بخش دوب نداریم و همیشه بازی ها سخت و نزدیک به همه، واسه همین خیلی باید تلاش کنیم تا بتونیم به مقامی که میخوایم برسیم.
همزمان با این مسابقات دوره ارتقای داوری دو هم برای داوران در مشهد برگزار میشود.
فینال این مسابقات روز جمعه در مشهد برگزار میشود. فاطمه سلطانی، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
در پایان مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی بانوان ایران در اردبیل، تیم خوزستان با کسب 6 مدال طلا بر سکوی نخست ایستاد. خراسان رضوی با 4 مدال، 1 نقره و 1 برنز دوم شد و تیم اصفهان با 3 طلا و 3 نقره بر سکوی سومی ایستاد. پوپک وسامی از کرمانشاه هم به عنوان بهترین وزنه‌بردار مسابقات معرفی شد. جام جهانی فوتبال زنان با پیروزی تیم‌های میزبان آغاز شد. در دیدار افتتاحیه رقابت‌ها نیوزیلند با 1 گل نروژ را شکست داد و اولین پیروزی را دست کرد. هانا ویکنسون در دقیقه 48 تک گل این بازی را به ثمر رسوند. در دیگر دیدار روز نخست استرالیا 1-0 مقابل ایرلند به برتری رسید و استف کتلی در دقیقه 50 تک گل استرالیا را از روی نقطه پنالتی به ثمر رسوند. این رو هم اضافه کنم که ساعتی قبل از آغاز جام جهانی در اوکلند پایتخت نیوزیلند در حادثه تروریستی 3 نفر بر اثر تیراندازی افراد ناشناس جان خودشون رو از دست دادند و 5 نفر زخمی شدند. از همراهی شما ممنونم و خدا نگهدار.
چرا میگن این خانواده کامل تره؟
چون ویژگی های برتر لوازم خانگی در محصولات پاک شوما جمع شده است. یخچال فریزر با یخساز اتوماتیک، ظرفشویی همه ظرف حریف، لباسشویی با قدرت پاک کنندگی بالا، جاروبرقی با مکش قوی و کولر گازی با سرمایش بی‌نظیر. لوازم خانگی پاک شما با ضمانت پاک سرویس.
السلام علیک یا ابا عبدالله.
السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علیک یا ابن رسول.
شاید فرزده ها به ما میگن که ملت گریه و شاید خودی ها نمیتوانند تحمل کنند که یک قطره اشک مقابل چقدر ثواب است، و اگر چنانچه واقعا بفهمند که مسئله چی است، اون وقت ما را ملت گریه نمیگن، ما را ملت حماسه میخوان.
شور حسینی.
السلام علیک و علی الارواح.
از آسمان نور، از ابر باران، از تمام جهان شعر تو را می خواهم. تو را که زمین برایت گریست و بعد از تو تمام ابرها باران یک ریز جدایی را باریدند. به نام خدای رقیه، آن نوگل بهشتی و آن فرشته زمینی. سلام. سلام بر 3 سال دختر کربلا، بر رقیه صبور حسین، بر آن لبهای تشنه‌ای که حرامیان بر آن خاک بی غیرتی پاشیدند.
به پا شده روزه سرم، به پیش چشمان خواهرم، به بزم عزایت نشستم. بابا ببین در فراغت شکستم، ز کاروان تا جدا شدم، به کعبه نی آشنا شدم، شبیه زهرا شدم، شبیه زهرا شدم. ستاره چینه فدایی امشب تو حسین. برنگ غروب شبهای پاییزم، به پای تو قلب شکسته میری. بابا به کوچه ها خوردم زمین، به کوچه ها خوردم زمین، گل سرم زخم سنگ کی، رخ کبودم ببین. حبل اتشان حسین.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند ویژه برنامه شور حسینی، و عرض تسلیت به مناسبت ایام شهادت حضرت ابا عبدالله الحسین سرور و سالار شهیدان. ما در ویژه برنامه شور حسینی در خدمت جناب استاد علیرضا کاوند هستیم، رئیس محترم دانشکده علوم قرآنی تهران، و انشاءالله مباحثی رو در خدمت ایشون هستیم و تقدیم شما عزیزان میکنیم، مباحثی رو درباره رابطه ورزش و سلامتی، اوقات فراغت، اخلاق ورزشی و همچنین فلسفه عاشورا. و مبحث سوم ما هم روز شمار ایام عاشورا هست که انشاءالله پا به پای کاروان کربلا پیش میریم و مباحثی رو در این زمینه کارشناس محترم برنامه تقدیم شما خواهند کرد. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر کاوند و سپاسگزارم از حضورتون.
خیلی ممنون. منم عرض سلام مجدد دارم خدمت شما و شنوندگان برنامه رادیو ورزش.
از کنم خدمتون که ما در سومین روز و سومین برنامه از ویژه برنامه شور حسینی هستیم و معمولا مبحث اول ما در مورد فلسفه قیام عاشورا بود. نکاتی رو در این زمینه فرمودید و شنوندگان عزیز دنبال میکنن بحث ها رو. در ادامه مباحث فلسفه قیام عاشورا نکات خودتون رو بفرمایید. من در ابتدا این نکته رو عرض کنم که مقام معظم رهبری در بحث مبانی تحول میفرمایند که ما یک مأموریت محوری برای رسانه ملی داریم و اون الزاماتی داره و این مأموریت اهداف کلانی هم با خودش همراه داره و اون مأموریت محوری هم که در ابتدا فرمودن یعنی عبارت از این هست که ما بتونیم مدیریت و هدایت فکر و هدایت فرهنگ و روحیه و اخلاق رفتاری جامعه رو داشته باشیم و بتونیم جهت‌دهی کنیم این فکر و فرهنگ عمومی رو. و در راستای همین ما تلاش داریم که این برنامه‌هایی رو هم که تقدیم شنوندگان عزیز می‌کنیم ان شاءالله بیگانه از این بحث مبانی تحول نباشه و قاعدتاً این موضوعاتی رو هم که انتخاب کردیم که شاید در وهله اول بی ارتباط به ایام محرم برسه و ما این رو داریم تنقیح میکنیم و ارتباطش رو برقرار میکنیم، حضرت علی هم توضیح میفرمایید، در این جهت هست. خدمتتون هستیم. حالا ابتدا همون بحث فلسفه قیام عاشورا رو بفرمایید.
جناب آقای دکتر طباطبایی، در زمینه فلسفه قیام عاشورا و ارتباطش با مبحثی که به نقل از مقام معظم رهبری فرمودید که ما باید مدیریت جامعه و مدیریت اندیشه رو در جامعه به عهده بگیریم و بتونیم با تکیه بر مبانی قرآنی و مبانی اسلامی و مبانی دینی مردم رو هدایت کنیم به سمت خیر و صلاح و رشاد، شاید بشه این نکته رو مورد اشاره قرار داد که رفتار و گفتار و کردار حضرت سید الشهدا علیه السلام در دوران زندگی خودشون و در دورانی که در دوران آخر زندگیشون هست، به ویژه در مقطع عاشورا،
بله،
یک نمود و نمادی برای مدیریت اندیشه هست. وقتی ما مطالعه میکنیم از گفتگوهای حضرت با اصحابش، با خانوادش در دوران مدنی، در دوران مکی و در دوران کربلا، میبینیم که حضرت فکر اینها رو جهت‌دهی میکنن به سمت فکر سالم و بی‌نقص، اندیشه هاشون رو مدیریت میکنند، رشد معرفتی میدن، رشد فکری میدن و این لحظه لحظه تو رفتار حضرت، تو گفتار حضرت کاملا مبینه. گفتگوهایی که حضرت داشتن در شب عاشورا، گفتگوهایی که در طول مسیر داشتن، گفتگوهایی که حتی در دوران مکی، در همون دوران در واقع کوتاه مکی که حضرت حج و نیمه تمام گذاشتن و به سمت به فکر خودشون به سمت کوفه و بعد نتونستن به سمت کربلا حرکت کردن، در خود مکه وقتی که حج نیمه تمام میگذارن جمله دارن حضرت میگن که هر کس میخواد با من همراه باشه،
بله،
همراه بشه، هر کس میخواد با من همراه بشه همراه بشه، و کسی که میخواد با من همراه نشه بدانه که لم یبلغ الفتح. این تعبیر حضرت توی مکه، یعنی کسی که با من همراه نشه روی رستگاری نمیبینه.
بله،
چون حضرت میدانند که قائدین و بازماندگان بعداً افسوس می‌خورند. حتی به عبدالله ابن عمر میگه، به یحیی ابن اکثم میگه. اینها تعابیری هستش که از حضرت ما در دوران مکه داریم. حتی از بنی هاشم برخی همراهی نمی‌کنن حضرت رو.
بله.
یا حالا بحث محمد حنفی و فرزندانش هست که اختلاف در تاریخ هم هست.
فرزندان عباس هست، ابن، بله، عباس و عبیدالله
و خیلی این مسئله در طول تاریخ محل بحث هم بوده. این تعبیر حضرت به نظرم خیلی مهمه که میگه هر کس با من همراهی نکنه و میداند که این همراهی صحیحه، لم یبلغ الفتح، یعنی روی رستگاری نمیبینه. و همه بعدن اینها خسران دیدند، چه از خانواده بنی هاشم، چه از دوستان حضرت که حتی همراهی نکردن حضرت، با کی میدانستند که حضرت مسیرشون، حرکتشون صحیح هست، قیامشون صحیح هست. بنابراین حضرت سعی کردن اتمام حجت بکنن، مدیریت فکر بکنن، جامعه رو به اون بلوغ فکری برسونن.
بله.
اما خب جامعه بود که دوچار مشکلات و انحرافات بود.
جناب استاد کاوند، من یه نکته رو اینجا میخوام عرض کنم، از حضرت عالی کمک بگیرم حالا در تایید یا ردش، و اون که اینکه لم یبلغ الفتح رو حضرت فرمودن، نفرمودن لم یبلغ الفلح یا فلاح مثلا. خب شاید یه میتونست تفاوت خیلی ریز و ظریفی بین این دو باشه که حضرت، خب اگر بگن به فلاح نمیرسه، که خب شامل بسیاری از کسانی که از جمله حتی همسر حضرت زینب، عبدالله ابن جعفر طیار و دیگران هم میشه، دیگر خود محمد ابن حنفیه، دیگرانی که به هر حال بعدها یه جوری شاید تدارک کردن، استیاد کردن، جبران کردن کار رو، امثال کسانی که به هر حال مثل مختار بعدها قیام کردن، که حالا کار نداریم در سریال مختار رو در اون زمان در زندان نشون میداد، ولی اختلاف نظر زیاد هست و اکثرا میگن نه اتفاقا آزاد بود، صلاح ندید به خیال خودش، همونطوری که ابن عباس و اینها حضرت ابا عبدالله رو نصیحت میکردن و دلسوزانه میگفتن شما نرید و اینها، بله صلاح حضرت رو میخواستن، ولی خب در مقابل امام خودشون زبان مثلا به نصیحت گشودن به جای اینکه به هر حال زبان به تبعیت و در واقع عمل به تبعیت بگشایند. روی این حساب من فکر میکنم لای مقدار شاید متفاوت باشه این فتح و فلح یا فلاح. حضرت شاید خواستن بگن که به هر حال روز خوش نخواهند دید، کسانی که نمیان روز خوش نخواهند دید، به همین دلیل هم به مثلا امثال عبیدالله ابن حره جعفی که اومدند و بودن چند نفر دیگه هم اومدن گفتن که حالا ما میریم یا خودمونو بعد میرسونیم، یا این که مثلا گفتن اجازه ما بریم دیگه، یعنی اسب و شمشیر من مال شما، من به هر حال اجازه بدین که من تو این جنگ شرکت نکنم. حضرت فرمودن که پس برو یک جای اینقدر دور شو که صدای استغاثه ما رو و صدای کمک خواستن ما رو نشنبی، وگرنه جاد در دوزن خسالت قبیل، قریب مضمون من دارم عرض میکنم، و روی رستگاری نخواهی دید. یعنی حتی کسانی که صحنه رو ترک کردند و رفتند، باز به طور مطلق مورد عتاب قرار نگرفتن که تو حتما جاد در دوزخ هست. گفتن اگر صدای ما رو بشنوی، شرط براش گذاشتن که یه امیدی به نجات در آیندهش باشه، کاری نداریم که عبدالله ابن حره جعفی بعدش هم کارو خرابتر کرد، ولی اگر کارو خراب نمی کرد و توبه می کرد و می اومد به هر حال کارو تدارک می کرد، به هر حال امید، جای امید رو براش حضرت گذاشتند.
بله آقای دکتر طباطبایی، نکته این که حالا فرمودید این گونه هم قابل تفسیره که فتح عموما در امور دنیوی و اخروی هر دو هست، ولی فلاح در امور در واقع اخروی بیشتر.
بله
فتح یک بخشش قطعا در امور زندگی فرده، و آن چیزی که شما فرمودید که افرادی که در واقع کمک نکردند یا بی تفاوت بودند و قائد بودند، اینها روی خوش ندیدن، هر کدوم حتی به یه مرگ خیلی بدی از دنیا رفتن، یا فرزندان یا داغ فرزند حتی دیدند،
یا همون شهادتی که ازش فرار میکردن یه خورده دیرتر سلیمان ابن سرد خزایی و دیگران به هر حال یه خورده دیگر نصیبشون شد،
ولی ثوابش شد، البته اون خیلی نباشه.
بله جایگاه والای خود شهادت، ولی میخوام بگیم بالاخره دیر جنبیدن.
بله
دیر حرکت کرد.
بله همیشه برخی از افراد یک پرده یا یک پله عقبتر از بقیه هستن، به ویژه این مسئله فتح ناظر به حتی زندگی مردم اون دوران هستش که کوتاهی کردن، حتی برکت از زندگیشون به نظر من رفته بود.
بله
برکت از باغهاشون رفته بود، برکت بله. از مالشون رفته بود. این شاید ناظر به همون مسئله
است. خداوند در قرآن میفرماید که من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا زنکا، اینا معیشتشون زنگ شد. بله. زنگار گرفته شد و به نوعی در معیشت خودشون موندن، در اون آرزوهایی که میخواستن بهش برسن به هیچ کدومشون نرسیدن، امثال عمر بن سعد که اصلا به گندم ری هم نرسید و حضرت بهش فرمودن که تو مطمئن باش به گندم ری هم نخواهید، چون تا گندم ری ظاهرا چند ماهی بیشتر نمونده بود که گندم ها به عمل بیاد.
و حتی میشه نکته رو استفاده کرد که حضرت حتی با نگاه دنیوی هم با اینها مواجه کرده که اگه دنیاتون هم میخواید با ما همراه بشید،
بله
اگه دنیاتون هم میخواید ما با ما باشید، دنیاتون تامین میشه، اگه فقط فکر آخرت نیستید دنیا رو میخواید با ما بیایید.
بله
اینم به درد شما میخوره
واقعا. حالا نه فقط ابو عبدالله الحسین، بلکه در طول زمان همه اهل بیت نگاهشون همین بود که شما حتی نمک تمامتون، نمک غذاتون تمام میشه از ما بخواید، از ما رو بر نگردونید. یا مثلا اون صحابی امام کاظم علیه السلام که متاسفانه مشروب خورده بود، به هر حال از شیعیان بود، و از دور امام کاظم رو دید توی ته کوچه، سعی کرد یه جوری مثلا سرش رو زیر عبا و اینا پنهان کنه و رو به مثلا دیوار راه بره که حضرت ایشون نبینه. حضرت رفت و باش سلام علیک کرد و مانقه کرد و بعد گفت که اشکال نداره، تو هیچ حالتی از ما رو بر نگردون. اهل بیت نگاهشون واقعا اینه، اسلام که شما از رو به گردونی کارت بدتر میشه، وضعیت خرابتر میشه. ما شما رو ما طبیب و دوارون به طبه هستیم، نمیذاریم که به خاطر حال یه گناه رهاتون نمی کنیم. و اینها واقعا درسه برای ما تو این دوره و زمانه ای که به هر حال خیلی وقتا خیلی مباحث فرهنگی و اینها از بحث حجاب و بحث های دیگر و یه عده از افراد جامعه از این به هر حال مذهبی ها یه عده دیگه رو میخوان کلن آبروشون رو مخدوش کنن یا مثلا میخوان اونها رو اصلا از جامعه بیرون کنن گویا. نه، نگاه اهل بیت اینطور نبود که از این فضا اخراج نکنید اینها رو. اینا به هر حال شیعان مؤمنه، گناهکارم ما داریم دیگه، به در واقع نگاه کلی اینها مؤمن به حساب میان، بنابراین دلیلی نداره که باشون اینطوری برخورد بشه.
بله، به فرمود پیغمبر شفاعتی لأهل الکبائر من امتی، حتی گناهان کبیره مثل حالا شراب اعمال دیگه که اگر طرف انجام بده خوش از خدا دور بدونه که خدا نمیبخشه، نه حتی شفاعت مربوط به کبائر نص سری روایت پیغمبر اکرمه. این افراد هم خودشون رو از جامعه جدا بدونن یا مذهبیون جامعه اهل فرهنگ جامعه اینا رو فاصله بدن از جامعه، جذب حد اکثری فرموده مقام اعظم رهبری، فرموده اهل بیت هست، فرموده خداوند هست.
بله،
ان شاء الله همین اتفاق محقق بشه.
سپاسگزارم ان شاء الله. تشکر میکنم از شما و از شنوندگان عزیز که تا این بخش از برنامه شور حسینی با ما همراه بودند. همچنان با ما همراه باشید.
محرم ماه امام حسین، ماه ایستادگی در مقابل قدرت‌های معارض دین.
محرم و سفر است که اسلام را نگه داشته است.
این اعتقاد درسته که اسلام رو قیام سید الشهدا حفظ کرده، همچنانی که در طول زمان در قرنهای متوالی این حادثه روز به روز زنده تر شده.
فداکاری سید الشهدا سلام الله علیه هست که اسلام را برای ما زنده نگه داشته است.
امروز این حادثه از 100 سال پیش که خب تدین مردم به حسب ظاهر معارضینی مثل معارضین امروز هم نداشت، امروز از اون 100 سال قبل خیلی گرمتر، گیراتر، پرشورتر و گسترده تر این مراسم داره انجام میگیره. اینا همش معنا داره، اینا همش نشون دهنده یک حقایقی است، یک جریانی است داره پیش میره در دنیا به رهبری حسین ابن علی سلام الله علیه، رهبری حسین ابن علی. و انشالله پیش خواهد رفت، انشالله کارگشا خواهد بود.
ای شام، ای خان ات خراب، ای پیچیده در شبهای سیاه اسیان، چگونه بیابانهای غریبیت حرمت پاهای زخمی دخترکی 3 ساله را نگاه نداشتند، در حالی که خورشید کربلا خون گریه می کرد و ابرها باران سیاه ماتم می باریدند.
آنها که دست بیعت به پسر پیامبر دادند و او را تشویق به جنگ کردند، وقتی جرینگ جرینگ درهم و دینارهای شامی را شنیدند، شمش کشان به خیمش تاختند و غارتش کردند.
با کاروانی کربلا وقایع روز 3 محرم سال 61 هجری قمری، اعزام لشکر عمر ابن سعد به سوی کربلا، خریداری اراضی کربلا توسط امام حسین علیه السلام، نامه عبیدالله ابن زیاد به عمر ابن سعد. عمر ابن سعد یک روز بعد از ورود امام حسین علیه السلام به کربلا، یعنی روز 3 محرم، با 4 سپاهی از اهل کوفه وارد کربلا شد. بعضی از تاریخ نویسان نوشتند که یکی از قبیله عمر ابن سعد نزد او آمد و گفت تو را به خدا سوگند می دهیم از این کار درگذر و تو داوطلب جنگ با حسین علیه السلام مشو، زیرا این کار باعث دشمنی میان ما و قبیله بنی هاشم می شود. عمر ابن سعد نزد عبیدالله ابن زیاد رفت و استعفا کرد، ولی عبیدالله استعفای او را نپذیرفت و او تسلیم شد. خریداری اراضی کربلا توسط امام حسین علیه السلام. از وقایعی که در روز سوم ذکر شده این است که امام علیه السلام قسمتی از زمین کربلا را که قبرش در آن واقع شده از اهل نینوا و قاضریه به 60,000 درهم خریداری کرد و با آنها شرط کرد که مردم را برای زیارت قبرش راهنمایی نموده و زوار او را تا 3 روز راه نمایی کند.
من مثل پرهای علف، من مثل پرچم حرم، سر تا پا وقف تو شده، من وقف ماتم تو هم، جون عالم به فدای موج سرخ پرچما، از سلام شاه تشنه یا اسیر الکربا، جون عالم به فدای موج سرخ پرچما، از سلام ای شاه تشنه یا اسیر القربا، یبنه تاها یبنه یاسین یبنه شمس و زاریا، از سلام ای سر بریده یا قتیل الابرا، یبنه تاها یبنه یاسین یبنه شمس و زاریا، از سلام ای سر بریده یا قتیل الابر، آه محرم اومد از راه، محرم اومد از راه، محرم اومد از راه.
در سفر زندگی جوان مردان روزگار، همدوش و همپا، غمخوار و راه گشا، امید بخش و دستگیر هستند.
لا حول ولا قوة الا بالله، هل علی العظیم، پهلوانی نه به بازوی قوی، نه به زوران که کند تکیه توهیست، پهلوانی به گذشت است و رضا، نه به خود دیدن و دوری ز خدا، پهلوانی به ستم کردن نیست، نام مولا به لبا وردن نیست، پهلوانی همه عشقا کرم است، هر که عاشق شود اهل حرم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. با درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیویی ورزش، در ایام محرم هستیم و توجه شما را به صحبت‌هایی در این خصوص جلب می‌کنم. عنایت ویژه حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، آغوش زهرا علیها السلام، پرورش علی علیه السلام و شایستگی های شخصی در حسین ابن علی علیه السلام جمع شد و از او